أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، السلام على مولانا بقية الله في الأراضين، السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما هشتمین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که در خدمت شما عزیزان هستم و شما می توانید این درس را در کتاب مورد بحث ما صفحه 103 تا 113 دنبال کنید. در درس امروز نگاهی اجمالی به آزادسازی مناطق اشغالی داریم. در مقدمه بحث امروز میگوییم با زمینگیر شدن ارتش بعث عراق در خاک جمهوری اسلامی ایران لزوم برنامه ریزی برای عملیات هایی که بتواند قوای متجاوز را از خاک ایران بیرون کند ضرورت یافت. عملیات های انجام شده در سال اول جنگ نشان داد که باید با تمرکز قوا و به کارگیری ابتکار عمل و بسیج نیروها طرح‌هایی را مبتنی بر اصول جنگ ارائه کرد تا بتوان با توکل بر خداوند متعال ارتش بعث عراق را مرحله به مرحله از خاک ایران بیرون راند. پس از عزل بنی صدر از اوایل تابستان 1360 انسجام بیشتری در جبهه های جنگ به وجود آمد و زمینه برای طرح‌ریزی عملیات های بزرگ با هدف بیرون راندن متجاوزان بعثی از خاک ایران فراهم شد. با شروع سال دوم جنگ اقداماتی به منظور طرح‌ریزی و اجرای عملیات‌های تهاجمی بزرگ صورت گرفت. از جمله این اقدامات انجام شناسایی‌های دقیق از مواضع، استحکامات، موانع، آرایش و خطوط مقدم و عقبه‌های یگان‌های ارتش عراق و نیز بررسی و ارزیابی روحیه و انگیزه فرماندهان و افراد دشمن در سرتاسر جبهه ها بود. به منظور طرح‌ریزی عملیات های موفق حد اکثر امکانات ممکن فراهم شد و هماهنگی لازم میان ارتش و سپاه در سطوح مختلف ایجاد شد. همچنین با استفاده از تجارب عملیات‌های انجام شده از توان ملت در جبهه‌های جنگ و حضور گسترده نیروهای مردمی در بخش‌های مختلف سازمان‌های رزمی نیز استفاده شد. در تبیین و تشریح بحث امروز به چند مطلب اشاره می‌کنیم. مطلب اول درباره عملیات‌های آزادسازی، هماهنگی و انسجام نیروهای مسلح و حضور بسیج مردمی که از ابتکارات ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه بود، به چهار عملیات بزرگ برای آزادسازی مناطق اشغالی و عقب راندن دشمن از خاک میهن اسلامی منجر شد. این چهار عملیات مهم عبارتند از: یک، عملیات سامن الائمه علیه السلام. این عملیات با همکاری مشترک ارتش و سپاه و حضور نیروهای داوطلب مردمی به منظور شکستن محاصره آبادان در بامداد 5/7/1360 و با رمز نصر من الله و فتح قریب به اجرا درآمد. در این عملیات کلیه اهداف پیشبینی شده در طرح تحقق یافت و رزمندگان اسلام تمامی نظامیان بعثی را در شرق رودخانه کارون منهدم و یا آنها را وادار به عقب نشینی به غرب رودخانه کردند. با خبر پیروزی رزمندگان اسلام در شکست حصر آبادان، امام خمینی رحمت الله علیه طی پیامی در پاسخ به نامه فرماندهان ارتش و سپاه ضمن تبریک به رزمندگان و فرماندهان این عملیات و تقدیر از آنها این عملیات را پیروزی بزرگ نامیدند. نتایج عملیات سامن الائمه عبارت بودند از 1. آزادسازی نیروهای خودی از خط پدافندی طولانی و نیز باز شدن جاده اهواز آبادان و تأمین امنیت جاده آبادان ماهشهر. 2. بازپسگیری بیش از 150 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی ایران. 3. آزاد شدن شهر آبادان پس از 349 روز از محاصره دشمن و به اسارت گرفتن حدود 1800 نفر از قوای متجاوز. 4. تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در رزمندگان اسلام برای کسب پیروزی‌های بزرگتر. دومین عملیات مهم در راستای آزادسازی مناطق اشغالی عملیات طریق القدس بود. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 8/9/1360 و با رمز مبارک یا حسین علیه السلام انجام شد. هدف عملیات آزادسازی شهر بستان و 70 روستای بین سوسنگرد تا بستان و رسیدن به بخشی از مرز بین المللی بود. در این عملیات رزمندگان اسلام با عبور از مناطق رملی و دور زدن شهر بستان و تصرف توپخانه‌های دشمن به کلیه اهداف خود رسیدند. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات طریق القدس، مسئولان کشور پیام تبریکی به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام برای امام خمینی رحمت الله علیه ارسال کردند. امام نیز در پاسخ پیامی در تاریخ 8/9/1360 صادر کردند و این عملیات را فتح الفتوح نامیدند. نتایج مهم و اساسی این عملیات عبارت بودند از 1. رسیدن به مرزهای بین المللی و قطع ارتباط جبهه شمالی دشمن با جبهه جنوبی. 2. آزادسازی 600 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی. 3. آزادسازی شهر بستان پس از 427 روز و 70 روستای بین شهرهای بستان و سوسنگرد از تصرف دشمن بعثی و به اسارت درآوردن حدود 500 نفر از قوای متجاوز. سومین عملیات مهم در راستای آزادسازی مناطق اشغالی عملیات فتح المبین بود. عملیات فتح المبین در روز 2/1/1361 و با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها آغاز شد. این عملیات با هدف آزادسازی منطقه عمومی غرب رودخانه کرخه طرح‌ریزی شد. برای انجام این عملیات ارتش و سپاه کلیه امکانات و تجهیزات خود را فراهم کردند و از استعداد یگانها در خطوط پدافندی کاستند و به نیروهای آزاد خود برای شرکت در عملیات افزودند. رزمندگان اسلام در این عملیات طی یک هفته درگیری شدید با دشمن موفق به تأمین کلیه اهداف خود و آزادسازی بخش وسیعی از خاک کشور جمهوری اسلامی ایران از تصرف دشمن شدند. برخی از نتایج مهم این عملیات عبارت بودند از: یک، آزادسازی حدود 2400 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی. دو، انهدام بخش وسیعی از نیرو و امکانات دشمن و به غنیمت گرفتن مقدار زیادی از تجهیزات آنها و به اسارت گرفتن حدود 17000 نفر از قوای متجاوز. 3. خارج شدن شهرهای شوش، اندیمشک، دزفول و پایگاه چهارم شکاری و نیز جاده مواصلاتی اندیمشک اهواز از برد آتش توپخانه صحرایی و موشک‌های دشمن. 4. آزادسازی تأسیسات مهم منطقه شامل سایت و رادار و چاهای نفتی ابو غریب از اشغال دشمن. 5. نشان دادن قدرت طرح‌ریزی و عملیات رزمندگان اسلام و نمایش جنگ فراگیر مردمی به دشمن. 6. تقویت قدرت مانور دیپلماسی ایران در منطقه و جهان به منظور دادخواهی ملت مظلوم ایران و تنبیه متجاوز. و اما چهارمین عملیات مهم در راستای آزادسازی مناطق اشغالی ایران، عملیات بیت المقدس بود. عملیات بیت المقدس در تاریخ 10/2/1361 با رمز مبارک یا علی ابن ابی طالب علیه السلام و در 4 مرحله با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز شد. این عملیات یکی از گسترده ترین و با ارزش ترین عملیات های دوران دفاع مقدس بود. منطقه عملیات بین شهرهای اهواز و خرمشهر تا منطقه مرزی بین ایران و عراق از 3 جهت در محاصره موانع طبیعی مثل رودخانه های کرخکور در شمال منطقه، کارون در شرق جبهه و هورالهویزه در غرب منطقه و از سوی دیگر محدود به اروندرود مرز بین المللی بود. قرارگاه مرکزی کربلا هدایت عملیات بیت المقدس را با 3 قرارگاه اصلی و 1 قرارگاه پشتیبانی بر عهده گرفت و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با پروازهای خود و سامانه پدافند هوایی از عملیات پشتیبانی می کرد. رزمندگان جهاد سازندگی نیز با حدود 100 دستگاه ماشینالات مهندسی و سایر امکانات و کمکها در عملیات حضور فعالی داشتند. در این عملیات رزمندگان اسلام پس از عبور از رودخانه کارون جاده اهواز خرمشهر را به طور کامل آزاد کردند. در تعقیب واحدهای ارتش بعثی درگیری در منطقه جفیر ادامه یافت. با عقب نشینی لشکرهای ارتش بعثی یگانهای 2 قرارگاه فتح و قدس به هم رسیدند و عمده منطقه پیشبینی شده در طرح عملیات بجز منطقه خرمشهر آزاد گردید. نیروهای رزمنده ما پس از 1 نبرد بسیار سنگین در نهایت در بامداد روز 3 خرداد ماه با آرایش و سازماندهی قبلی موفق به تأمین کلیه اهداف خود شدند. برخی از نتایج مهم این عملیات ارزشمند عبارتند از: 1. آزاد شدن شهرهای خرمشهر، هویزه، پادگان حمید و منطقه وسیعی از خاک اشغالی جمهوری اسلامی ایران به وسعت تقریبی 5400 کیلومتر مربع. 2. انهدام بخش وسیعی از نیرو و امکانات ارتش بعثی عراق و به دست آمدن غنایم فراوان. 3. به اسارت گرفتن حدود 19,000 نفر از قوای متجاوز بعثی. 4. ایجاد نگرانی و وحشت در بین حامیان منطقه‌ای و بین المللی رژیم بعث عراق که با کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود به پیروزی رژیم بعث عراق امیدوار بودند. 5. تغییر نگرش‌ها و باورهای جهانی نسبت به توانمندی نیروهای مسلح ایران مبتنی بر ابتکار و خلاقیت‌ها. 6. واکنش بعضی از کشورهای منطقه به بهانه تهدید امنیت در خلیج فارس و اظهار نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی. 7. افزایش اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین المللی. مطلب دومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، تحلیل مختصری از عملیات‌های آزادسازی است. 4 عملیات بزرگ آزادسازی به ویژه فتح خرمشهر روحیه ملی در ایران را بالا برد و مردم را نسبت به پیروزی در جنگ امیدوار ساخت. جایگاه و اعتبار بین المللی ایران افزایش یافت و شرایط برای عراق دشوار شد. با فتح خرمشهر احتمال پیروزی صدام در جنگ تحمیلی منتفی شد و جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل مربوط به جنگ در موضع قدرت قرار گرفت. در محافل بین المللی این مسئله مطرح بود که پیروزی ایران در جنگ با عراق به نفع آمریکا و متحدین وی از جمله عربستان سعودی نخواهد بود. تصور قدرت‌های حامی رژیم بعث عراق این بود که ادامه جنگ می‌تواند اکثریت مردم عراق را که شیعیان و کردها هستند و ارتباط فرهنگی گسترده‌ای با ایران دارند به قدرت برساند و همچنین ایران را بر محیط خلیج فارس مسلط ساخته و امکان کنترل خطوط انتقال انرژی را به ایران بدهد و از طرفی موجب گرفتن میلیاردها دلار خسارت از کشورهای عربی تأمین کننده هزینه های جنگ شود. تا پیش از عملیات های آزادسازی نگاه دیگر کشورها به جمهوری اسلامی ایران به گونه ای بود که گویا ایران قدرتی در برابر رژیم بعث عراق نداشته و راهی جز پذیرش شرایط دشمن ندارد. این کشورها ایران را در جایگاهی که بتواند شرایطی را برای خاتمه جنگ تعیین کند نمی دانستند. اما پس از بیرون کردن دشمن از سرزمین‌های اشغالی کل صحنه سیاسی جهان تغییر کرد. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که ایران توانسته است در آزمایش جنگ پیروز شود. آنها به سخنان و خواسته های ایران توجه می کردند. مواضع کشورهای عربی نسبت به ایران حتی از سایر کشورها هم سردتر و ناامید کننده تر بود. کشورهایی مانند عربستان و کویت و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که تا آن زمان ده‌ها میلیارد دلار به ماشین جنگی صدام کمک کرده بودند تلاش کردند تا ایران را در مسیر مصالحه و دستیابی به توافق با عراق قرار دهند. این کشورها در آن زمان نگران پیشروی بیشتر ایران در مسیر پیروزی در جنگ بودند. در عملیات‌های آزادسازی حدود 8600 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی ایران آزاد شد. 2500 کیلومتر مربع توسط دشمن تخلیه شد و 2500 کیلومتر مربع شامل ارتفاعات و مناطق مهم مرزی و نیز شهرهای مهران و نفتشهر همچنان در دست دشمن بعثی بود. مطلب سوم و آخرین مطلبی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، بیان برخی از مهمترین عوامل آزادسازی مناطق اشغالی است. عوامل بسیاری در آزادسازی مناطق اشغالی ایران از تسلط رژیم بعث عراق نقش داشت که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم. عامل اول، تغییر در فرماندهی عالی جنگ. پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح، امیر سرلشگر شهید ولی الله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش از سوی امام خمینی رحمت الله علیه اجازه یافت تا زمان تعیین تکلیف جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح با استفاده از اختیارات مقام رهبری، مأموریت‌ها و وظایف محوله را در ستاد مشترک ارتش انجام دهد. با فرار بنی صدر از کشور با کمک و همکاری برخی از افراد نیروی هوایی، تغییراتی در سطوح عالی ارتش در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس کلیه فرماندهان پایگاه ها و تعدادی از مسئولان ستاد نیروی هوایی در 16/5/1360 تعویض شدند. همچنین سرهنگ امیر سپهبد شهید علی سیاد شیرازی که از سوی بنی صدر کنار گذاشته شده بود در تاریخ 12/5/1360 به سمت فرماندهی قرارگاه غرب نیروی زمینی ارتش برگزیده شد. بنابراین یکی از عوامل مهم در آزادسازی مناطق اشغالی ایران تغییر در فرماندهی عالی جنگ بود. دومین عامل در آزادسازی مناطق اشغالی ایران همکاری و هماهنگی میان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، زمینه برای همکاری و هماهنگی بیشتر ارتش و سپاه فراهم شد. نیروی زمینی ارتش به این نتیجه رسید که با کمک سپاه پاسداران و حضور نیروهای داوطلب مردمی و بسیجی میتوان عملیات‌های موفقی را اجرا کرد. بنابراین میان ارتش و سپاه همدلی بیشتری برای استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر در مقابله با ارتش بعثی عراق پیدا شد. از این زمان بود که جلساتی برای انجام عملیات‌های مشترک بین ارتش و سپاه برگزار گردید که شروع آن با عملیات سامن الائمه علیه السلام شکل گرفت. سومین عامل مهم در آزادسازی مناطق اشغالی ایران تجهیز گروه‌های مردمی بود. امام خمینی رحمت الله علیه توانست ظرفیت‌های روحی ملت ایران را با افزایش انگیزه و تقویت روحیه مقاومت در برابر ارتش متجاوز بعثی به کار گیرد. بنابراین روحیه ملی به عنوان یک عنصر ناپیدا و مخفی قدرت، محور اصلی و رکن اساسی قدرت نظامی ایران را تشکیل داد و توانست روح مقاومت را در تمام ارکان نیروهای رزمنده ایران به وجود آورد. بروز چنین مقاومتی به تدریج توانست موازنه قوا را به نفع ایران تغییر داده و ارتش بعث عراق را در گامهای اولیه تهاجم خود متوقف نموده و نیز در آزادسازی سرزمین‌های اشغالی کمک شایانی نماید. از طرفی مردم کشور دفاع از خود را مشروع تلقی کرده و آن را به نفع آرمان‌ها و منافع ملی نظام می‌دانستند و همین مطلب موجب افزایش انسجام ملت و وحدت ملی شد. از سوی دیگر وحدت انگیزه ها و همگرایی ملی بر اساس تمایلات مذهبی مردم صورت گرفت و یک وحدت اعتقادی را به وجود آورد که موجب ظهور پدیده بسیج در دوران دفاع مقدس گردید. شایان توجه است عوامل بسیار مهم دیگری همانند ایمان و انگیزه رزمندگان اسلام، ترکیب تدبر و عقلانیت با روحیه شهادت طلبی، انسجام و وحدت ملی در کشور پس از فرار بنی صدر، شناسایی و کسب اطلاعات دقیق از دشمن و به کارگیری تجارب عملیات‌های پیشین در پیروزی رزمندگان اسلام، همه اینها نقش قابل توجهی داشته است. خلاصه بحث امروز ما این شد که با 4 عملیات مهم سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس، بخش وسیع و قابل توجهی از میهن اسلامی ما از اشغال نیروهای بعثی خارج شد و نیروهای رزمنده ما در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفتند، به گونه ای که دشمن از نابودی نظام اسلامی و تداوم جنگ مایوس شد. آنچه این نصرت‌ها را پدید آورد در درجه اول ایمان و توکل بر خداوند متعال، توسل به اهل بیت علیهم السلام، اطاعت پذیری از ولی فقیه امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر عواملی بود که بدان اشاره نمودیم. و اما پرسش و فعالیت کلاسی این جلسه این است که امام خمینی رحمت الله علیه در پیام‌هایی که به رزمندگان پس از پیروزی‌ها و فتوحات داشتند معمولاً بر چه نکاتی تأکید داشتند؟ رزمندگان را نسبت به چه اموری متذکر می شدند؟ چرا؟ با مراجعه به پیام‌های امام خمینی رحمت الله علیه به رزمندگان، گزیده ای از بیانات امام را یادداشت نموده و به نام کاربری بنده در ایتا ارسال نمایید. برای آشنایی با اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه می توانید به کتاب دفاع مقدس در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، تبیان دفتر 25، کاری از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه رجوع کنید. در پایان بحث امروز نیز یاد می کنم از دوست شهیدم روحانی گرانقدر محمد رضا یوسفی معروف به یعقوبی. شهید یعقوبی از دوستانی بود که در مدرسه علمیه آیت الله فاضل و مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام در مشهد با ایشان آشنا شدم. او طلبه‌ای بسیار فعال و پرتلاش بود. در اوائل انقلاب با منافقین در خیابان دانشگاه مشهد درگیری های زیادی داشت. شهید یعقوبی طلبه شجاع و پرانگیزه و انقلابی بود و سفرهای تبلیغی متعددی داشت. در جبهه نیز حضور فعالی داشت و در نهایت در 19/12/1360 در تنگه چذابه به فیض شهادت رسید. این شهید والا مقام در فرازی از وصیت‌نامه خود می نویسد: پدر عزیزم، من از مال دنیا چیزی ندارم که بدان وصیت نمایم، فقط چند جلد کتاب که این کتابها را چون اکثراً از شهریه خودم گرفتم و شهریه هم از سهم مبارک امام است، لذا اگر برادرم طلبه شد کتابهایم را به وی بدهید، وگرنه از امام امت استفتا نمایید و به مصرف هر جایی که ایشان فرمودند مصرف نمایید. پدر عزیزم و مادر مهربانم، که این سعادت نصیبم شده و خدا توفیق جبهه رفتن را به این بنده حقیر عنایت نموده، ناراحت نباشید، چون به فرموده قرآن دشمن فقط یکی از دو بهترین را میتواند برای ما انتخاب کند. دشمن فقط میتواند یا شهادت یا پیروزی را برای ما انتخاب کند که هر دو در حقیقت پیروزی است. اما دشمن یا به عذاب الهی باید هلاک شود و یا با ذلت و خاری در دستهایمان به نابودی پراکنده شود. پس بنابراین ناراحتی ندارد و جایی برای ناراحتی باقی نمی ماند. پدر و مادر مهربانم، اگر سعادت نصیبم شد و به شرف شهادت نایل گردیدم، به هیچ وجه راضی نیستم که برایم اشک بریزید، چون علاوه بر این که مادر و پدر یک شهید هستید، مادر و پدر یک طلبه هستید و باید برای پدران و مادران دیگر الگو باشید. با یادکرد این شهید والا مقام مناسب است از چند تن دیگر از دوستان شهیدم یاد کنم و یاد و خاطره آن عزیزان را زنده نگه دارم. طلبه شهید سید علی رمضانی که در مدرسه علمیه نواب حجره داشت و طلبه فعال و انقلابی بود و در سال 1363 در منطقه کامیاران در کمین ضد انقلاب به فیض شهادت رسید. همچنین طلبه شهید ابراهیم حبیبی از روستای برکوک قاینات که در مشهد مقدس مدرسه علمیه امام محمد باقر حجره داشت و طلبه فعال و پرتلاش بود و در سال 1361 در عملیات فتح المبین به فیض شهادت رسید. همچنین طلبه و دوست شهیدم محمد هادی محمدپور که در مدرسه علمیه آیت الله فاضل در مشهد مقدس با هم بودیم و این شهید والا مقام در 28 آبان ماه 1362 در منطقه پنجوین عراق به فیض شهادت رسید. پیکرش مدتها در منطقه بر جا ماند تا اینکه در 21 مهر ماه 1371 پس از تفحص در گلزار شهدای متقین در زادگاهش به خاک سپرده شد. همچنین گرامی می‌دارم یاد و خاطره طلبه و دوست شهیدم علی اکبر سالخورده معروف به مقدم را که در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو به شهادت رسید و پیکرش بعد از 16 سال انتظار به خانواده اش برگشت. یاد و خاطره همه شهیدان، امام راحل و شهدای روحانیت و دوستان طلبه شهیدم محمد حسین ظاهری، محمد رضا یوسفی معروف به یعقوبی، محمد هادی محمدپور و علی اکبر مقدم را گرامی داشته و به روان پاکشان درود و سلام می فرستیم و امیدواریم خداوند متعال ما را از شفاعت این عزیزان بهرمند نماید. انشاءالله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.